بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أقول الظاهر أن المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما وصله بهما. بحث ما در حدیث کل شیء فیه حلال و حرامونه. فاضل تونی سید صدر در شرح الوافیه دو احتمال برای این حدیث مطرح کرد. با این دو احتمال میخواست اثبات کند این حدیث هم در شبهات حکمیه به درد میخوره هم در شبهات موضوعیه. روح این دو احتمال این بود: هر مشتبه الحکمی چه فعل مکلف باشه چه عین خارجی باشه، اگر دو احتمال درش بدیم تا وقتی که یقین به حرمت نداریم او حلال است. پس کل شیئن یعنی مشتبه الحکم، اونی که حکمش برای ما مشتبهه. فیه حرامون و حلامون یعنی فیه احتمالان، احتمال حرمت میدیم احتمال حلیت میدیم. مرحوم شیخ میفرماید این دو تفسیری که ایشون از حدیث کردن با دو فقره حدیث سازگار نیست، خلاف ظاهره. فقره اول فیه حلال و حرامون، این عبارت نشون میده بالفعل حلال داره و حرام داره، یعنی کل شیئن رو باید طوری معنا کنیم چه تقسیم بشه نه تردید. تردید یعنی یک شیء من مرددم اون یک شیء حلال یا حرامه، میشه یک شیء فیه احتمالان، اینو میگن تردید مردده. لحمی که از قصاب در بازار خریدم چون خود قصاب رو دقیق نمیشناسم، سوق المسلمین نمیتونم جاری کنم، شاید قصاب اصلا از مسلمان نبود، اینجا این لحم مشترا فیه احتمالان، مزکا باشه حلالون، میته باشه حرام. اما فرد مردد این، خود این لحم مشترا فیه احتمالان، ظاهر حدیثی نیست. ظاهر حدیثی نست باید کل شیئن رو طوری معنا کنیم چه بالفعل هم نوع حلال داشته باشد هم نوع حرام، بالفعل هم صنف حلال داشته باشد هم صنف حرام. پس مراد از کل شیئن نباید کل مشتبه الحکم باشه، کل شیئن مراد باید کل و کلیین فیه قسمان، قسم الحلال قسم الحرام. پس اون موقع میشه تقسیم کرد لحمی که فیه قسمان، لحم مزکا لحم میته. اگر در عالم خارج در یه مصداقی شک کردی از کدوم قسمه حلال، پس فیه حلالون و حرامون یعنی بالفعل تقسیم کن نه اینکه تردید. پس کل شیئن رو باید طوری معنا کنیم مقسم بشه، نه طوری معنا کنیم که ما تردید کنیم اون کل مشتبه الحکم اینجا فی حلال و حرامون میشه تردید، چون یک وجوده، یک وجود چه تقسیم نمیشه. اما کلی باشه. چه در عالم خارج اصناف داره، کل و کلیین فیه، در عالم خارج حلال داره حرام داره، این میشه تقسیم. پس ظاهر حدیث تقسیم نه تردید. این یک عبارت. عبارت آخری حدیثم حتی تعریف الحرام منهو، من تبعیزیه است، یعنی تا وقتی که حرام از اون کل شیء رو، حرام از او رو علم به علم نرسیدی چه حرامه او حلاله. حرام منهو یعنی معلوم حلال منهو هم داره، همون کل شیء. تا وقتی که حرامش رو نرسیدی علم به حرمت نداری و حلاله. این منهو هم بازم نشون دهنده این است در عالم خارج از اون کل شیئین دو تا مصداق است، حرام حلال. تا حرام از اون مصداق رو شما یقین نرسیدی حلاله. خلاصه عبارت فیه حلال و حرامون، عبارت منهو نشون میده کل شیئین رو باید طوری معنا کنیم چه قابل تقسیم باشه، مقسم برای حلال حرام باشه، نه تردید. پس باید یک کلی معنا کنیم نه به معنای مشتبه الحکم، چون در مشتبه الحکم باید تردید معنا کنیم. تردید چرا؟ چون یک وجوده مرددیم حلالون و حرامون. اما باید کلی معنا کنیم چه وجودات و اصناف و انواع در خارج داشته باشد، فی حلال و حرام بشه، حلال داره حرام داره، نه اینکه مرددیم آیا حلال یا حرام، نه حلال دارد و حرام دارد. این دو تا قرینه نشون میده چه هر طوری میخوای معنا کنی باید تقسیم در بیاد نه تردید. بعد مرحوم شیخ دو نوع معنا میکنه، البته دو نوع معنا نزدیک به همن چه در عبارت در متن خواهیم. یکی رو بر اساس استخدام معنا میکنه، استخدام یه اصطلاح بلاغیه، در علم بلاغت خونده اید، از مرجع ضمیر یه چیزی گست میشه و از خود ضمیر یه معنای کلی گست میشه، اینو میگن استخدام. یک معنا رو بر اساس استخدام معنا میکنه، یک معنای دیگر رو بر اساس غیر استخدام. در هر حال مراد این حدیث این است که هر کلی که دو احتمال درش هست در عالم خارج، این خلاف ظاهره، باید بگیم هر کلی که دو مصداق درش هست نه دو احتمال، دو محتمل دارد نه دو احتمال. هر کلی که دو محتمل دارد یعنی هم حلال دارد هم حرام دارد، اینی که الان ما در دستمونه نمیدونیم جز صنف حلاله یا جز صنف حرامه، این حلال است. خب آقای شیخ، این معنایی که شما کردی چه فرقی کرد با اون معنای شارح وافیه؟ میگه خب این معنا هم خلاف ظاهر نیست و هم با عبارتهای حدیث سازگاره، فقط مشکلش این است به درد ما نمیخوره، فقط مخصوص شبهات موضوعی است دیگه، به شبهات حکمیه به درد نمیخوره. در شبهات حکمیه ما حکم این کلی رو کلا نمیدانیم، نه اینکه اینی که در دست ماست نمیدانیم جز قسم حلاله یا جز قسم حرامه، اون میشه شبهه موضوعیه. پس حدیث با این تفسیر که ما کردیم تفسیر درستش همینه، لاچن به درد استدلال در مقام ما نمیخوره. در مقام ما یعنی چه؟ یعنی شبهه حکمیه فقدان النسی. رو بخونیم. از ظاهر و ان المراد به شی، مراد از به شیی که در حدیث هست، لیسه هو خصوص المشتبه، مراد خصوص مشتبه نیست، یعنی اونی که من درش شک دارم حلال یا حرامه خصوص او نیست، چون خصوصیتی که بعدن آورده فیه حلال و حرامون باید تقسیم کنم، خصوص مشتبه باشه میشه تردید نه تقسیم. مثلا خصوص مشتبه چیه؟ چل لحم المشترا و لحم الحمیر، چه یکی مثال برای شبهه مستاقیت موضوعی است، یکی برای شبهه حکمی است. الا ما مثله بهما، بر اون اساسی که ایشون مثال زده مراد نیست. چرا مراد نیست؟ با دو عبارت حدیث سازگار نیست. از لا یستقیم ارجاع الضمیر فیه فی منه الیهما، چون نمیشه ضمیر منه را به اینها برگردوند، چون اینها دو قسم ندارن که منه حرام از اونو بدونی، یعنی حلالم داره حرامم داره، حرام از اونو تا ندونستی حلاله. لاچن لفظت و منه لیسه فی بعض نسخ، بله ممکنه بیایید جواب بدید این قرینه دوم رو، بفرمایید لفظ منه در بعضی از نسخه های این حدیث نیست. در هر حال اون قرینه اول پابرجاست. و ظاهر و ایزن از ظاهر ان المراد به قوله فیه حلال و حرامون، در این حدیث که اومده فیه حلال و حرامون، این تردید نباید معنا کنی، یعنی فیه احتمالان، یعنی فیه محتملین نه احتمالان، یعنی بالفعل باید حلال حرام داشته باشه، نه اینکه یک شی باشه احتمال بدیم این یک شی یا حلال یا حرام، نه یک شی باشه هم حلال داشته باشه هم حرام. کونهو منگس من الیه ما، این شی باید تقسیم به اینها بشه و ظاهر این است که وجود القسمین فیه بالفعل، بالفعل دوتا قسم داره این شی، لا مرددن بینه ما، نه اینکه مردد بین دو قسمه. از لا تقسیم مع تردید اصلا، تقسیم همراه با تردید ممکن نیست. تردید یعنی یک شیء واحد است حکم شده میدونیم، دو تا احتمال درش میدیم، این میدونن تردید. فرد مردد یعنی این لحم مشترا فرد مردده حکم شده میدونیم، این لحم حمیر فرد مردده حکمشو نمیدونیم، فرق نمیکنه شبهه حکمیه باشه یا شبهه موضوعیه، این فرد مردده. اما لحم حکمشو میدونیم در تقسیماتش، اگر لحم مزکا باشه حلال، میته باشه حرام، این دیگه حکمش معلومه، تقسیم میکنیم. پس مشتبه الحکم از باب تردیده، چون دو احتمال درش میدیم. اما حکم کلی رو بیاریم مطرح کنیم، یک فعل مکلف که قابل تقسیم باشه، بعد بیاییم بگیم یه مصداق در خارج پیدا کرده ایم نمیدونیم جز حلال یا جز حرام، این میشه شبهه موضوعیه. پس ظاهر این است این حدیث تقسیم رو میخواد بجه و تقسیم با تردید سازگار نیست. لا ذهنن ولا خارجن، نه در ذهن تقسیم با تردید همراهه نه در خارج، در ذهنم همراه نیست چه بیایم بگیم در ذهن من تقسیم میکنم. آخه در عبارتهای دیروز خوندیم چه به پاراگراف سوم بود، به عبارت نخرا ان کل شیئن فی حلال و حرام اندج، نزد تو در ذهن تو تقسیم میشه تو ذهنت چه یا حرام یا حلال، این تقسیم نیست، چه شما عبارت ها رو باید در جای خودت به کار ببری، ولو در ذهنم شما تقسیم میکنه یا حلال یا حرام، این یا حلال یا حرام تقسیم نمیشه، این تردید میشه. پس عبارت تقسیم عبارت درستی نبود ولو در ذهن. و کون شی مکسمن لحکمین، این که شما در ذهنت شیء را اون شیء مردد رو بیایی بجی این مکسم دو حکمه دیگه، در ذهن من شیء مردد رو تو ذهن تصور میکنم، بیجم این شیء مردد اما حلالون اما حلالون، خب این کما ذکره المستدل، دیروز خوندیم عبارت هاشو، لم یعلم له معنا محصل، ما مفهومی از این جمله نفهمیدیم چی میخواد بگه، در ذهن چه تقسیم نمی کنیم، در ذهن به شکل مردد جمله میسازیم، این تقسیم نیست، تردید جداست، تقسیم جداست. شما اسم تردید رو میخواهید به نام تقسیم غالب کنی، نمیشه. خصوصا عبارت بعدی شما انه یجوز و زالج، چه این جایز، این شما تو ذهنت بگی لان التقسیم الى الحکمین، این عبارت های شما قابل فهم نیست، چون تقسیم به دو حکم، یعنی شما میخواید بگید من به دو حکم تقسیم میکنم در ذهنم، الذی هو فی الحقیقه تردید لا تقسیمون، این در حقیقت با عبارت بازی نکنیم تقسیمه، تردید نیست، عذر میخوام، تردید تقسیم نیست، و این هم جایز نیست، امر لازمیه دیگه، مشتبه الحکم لازمش اینه، امر لازمون قهری لا جایزون لنا. این عبارت اخیری شیخ انصاری نسبت به شارح وافیه جایزون رو در مقابل لازمون قرار دادن، انگار شیخ اینطوری فهمیده که یجوز لنا یعنی مباه برای ما، به همین خاطر میشه نه، بحث مباه بودن نیست، اصلا لازم گهریس برای ما چه در مشتبه الحکم تقسیم کنیم به دو چیز، نه اینکه ما تقسیم کننده هستیم، این اصلا فیه احتمالان لازمه تردیده نه جائز تردید. البته مرادش شارح فافی از جواز امکانه، یعنی چون مردده دیگه یمکن لنا تو ذهن به حلال حرام تقسیم کنیم، اما حلالون اما حرامون، این آخرین اشکال وارد نیست بر حرف شارح تا وافیه، چون اون لغت جواز رو به معنای امکان یعنی اصطلاح فلسفی در نظر گرفته، نه جواز به معنای شرعی در مقابل لزوم، یعنی تو ذهن ما ممکنه تقسیم بشه به حلال و حرام، این ممکن، اما از این است لازم گهری هم هست چون مشتبه الحکمه در هر حال، اما اصل مطلب درسته، شما آقای شارح وافیه در مقام تردید بحث میکنید، اسمشو تقسیم گذاشتید، این درست نیست. و الا ما ذکرنا بر اساس معنایی که ما کردیم، فالمعنا والله العالم، معنای حدیث این میشه، ببینید این اساس اینه، این حدیث رو اینطوری معنا کنیم با اون دو تا قرینه فیه حلال و حرام و منه تعرف الحرام منه سازگاره، لاچن مشکل این معنا اینه که به درد ما نمیخوره، شبهات موضوعیه، ان کل کلیین، ببین عوض کل شیئن گذاشت کل کلیین، اما شارح وافیه گذاشته بود کل مشتبه الحکم، هر کلی چه فیه قسم حلال و قسم حرام، دو تا قسمی داره دیگه، تردیدی نه تقسیمی، مثلا مطلق لحم القدم، مثالش این میشه گوشت گوسفند مطلقش، چل مشترک بین المزکا و المیته، چه مشترک است بین مزکا و میته، شما میتونید تقسیم کنید، این لحم قدم در خارج اما لحم مزکاست و اما لحم میت است، اما بعضی وقتا برای تردیده، بعضی وقتا برای تقسیمه، اگر باشد این لحم خارجی میشه تردید، اما لحم مطلق قل قدم میشه تقسیم، فهذا الکلی، این کلی لحم قدم، لچه حلالون، تا چه لچه حلالون، الا ان تعرف القسم الحرام معینا فی الخارج، تا مادامی که قسم حرامشو به شکل معین در خارج بشناسی و موقع فتدعه، از او دوری میکنی، اجتناب میکنی، اصالت البراءه فی الشبهات الموضوعیه. خب استخدام معنا کنی چه بجی کل شیئن مراد جزئیه. فیه رو، فیه حلال و حرامون رو به خاطر اینکه تقسیم ازش در بیاد، این ضمیر فیه رو برمیگردونی به کل شیء جزئی به اعتبار نوعی. ببینید این لحم خارجی، اینجا دیگه لحم مطلق نمیگیم، لحم غنم به شکل مطلق میگیم، این لحم خارجی که در این نوع این لحم حلال حرام است، فیه بر نمیگرده به این لحم خارجی. درست ضمیر برمیگرده به اون، اما مراد از این ضمیر نوع این لحمه. کل جزئی فی نوعهی حلال و حرامون و علل استخدام، بنابر این که صنعت استخدام به کار برده شده در این حدیث که فیه حلال و حرامون، فیه رو برمیگردونیم به کل شیئن، ولی کل شیئن رو کلی معنا نکن، جزئی معنا کن، عیبی نداره، اما فیه رو باید فی نوعهی معنا کنی. و علل استخدام یکون المراد ان کل جزئی خارجیه. اینجا رو دیگه شبیه شارح وافیه معنا میکنیم، کل مشتبه الحجم، کل جزئی خارجی، اما تقسیم درست میکنیم. ایشون تقسیم درست نکرد، تردید درست کرد. تقسیمش چیه؟ در فیه قائل به استخدام بشیم، فی نوعهی الگسمان المذکوران، در نوعش دوتا گسم باشه، فذلک الجزئی لچه حلالو، این جزئی حلاله، حتی تعرف الگسم الحرام من ذلک الکلی فی الخارج، گسم حرام رو بدونی، چون فیه رو به کلی برگردوندیم، ضمیر منهو هم در جایگاه خودشه، فتدعه، اون موقع ارام رو تشخیص دادی، اینجا رهاش میکنی. خب این دو احتمالی که در معنای این حدیث دادیم، هر دو احتمال معالش و مقصودش روشن شد، فقط فرق این دو احتمال در کل شیئن بود، که کل شیئن رو بنابر احتمال اول کلی معنا میکردیم، بنابر احتمال دوم جزئی معنا میکردیم. اما اگر جزئی معنا میکردیم، در فیه حلال و حرامون تقسیم در بیاد، استخدام قائل می شدیم. اما اشکال این حدیث در ما نحن فی این است، به درد ما نمی خوره، و علا ای تقدیرین فر روایت و مختصتون به شبهت فی الموضوع، در شبهه موضوع این گونه است که من این مصداق خارجی رو نمی دونم در کدوم صنف از این نوعه، یه گوشتی دستم رسیده، نمی دونم از قسم حلالشه یا از قسم حرامشه، چون بالفعل باید حلال حرام داشته باشه این کلی. خب پس شارح وافیه آخه اعم معنا کرد، گفت هر شیئی که در او دو احتمال بدهی، احتمال حلال و حرام، این دو احتمال بدهی سازگار است با این که شبه موضوعیه باشد، دو احتمال بدهی، چون نمیدونی ما داخل قسم حلاله یا داخل قسم حرامه، این شبه موضوعیه، دو احتمال میدهی چون اصلا اون کلیش هم حکمشو نمیدونی، در این حمیر دو احتمال میدی، چون کلی گوشت حمیر رو نمیدونی حلاله یا حرامه، پس دو احتمال معنا کنیم، هم شبهه موضوعیه رو شامل، هم شبهه حکمیه رو. میگه اما ما ذکره المستدل، اما اونی که استدلال کننده فرمود، من ان المراد من وجود الحرام والحلال فيه احتماله و صلاحیته لهما، وجود حلال حرام در اون شی، مراد بالفعل این نیست حلال حرام داشته باشد، یعنی احتمال بدی برای اون شی و صلاحیت داشته باشد اون شی برای حلال حرام. چه با این تبیین میخواست از حدیث اعم از شبهه موضوعیه و حکمیه به دست بیاورد، این خلاف ظاهر القضیه. این ظاهر قضیه، منظور از قضیه یعنی عبارت فیه حلالون و حرامون که در او تقسیم میفهمیم، بالفعل این دوتا هست، نه اینکه دو احتمال هست، تردید نمیفهمیم. این مخالف با ظاهر قضیه است و همچنین مخالف با ضمیر منهو است، ولو علل استخدام، ولو بنابر استخدام هم معنا کنیم، یعنی منه رو برگردانیم از کل شیء مشتبه، بعد منه رو به کل نوع اون مشتبه هم برگردونیم، لاکن ظاهر منه این است، این در عالم خارج دو تا قسم داره، دو تا وجود از این نوع هست، در هر حال حلال حرام بالفعل داره. این با تفسیری که ایشون داره این تفسیر سازگار نیست. با این تبیین یه نکته دیگری هم روشن شد. ممکنه یک فردی بیاد بگه چه آقا این فیه حلال و حرام هم در حدیث نبود، همین معنا فهمیده میشد دیگه، کل شیء حلال حتی تعرف عن حرام منه، دیگه فیه حلال و حرام چه فایده ای دارد در این حدیث؟ میگه با این تبیین روشن شد منشأ اشتباه رو توضیح میده. یک نکته همونی که فاضل تونی میگفت، شارح وافیه میگفت، سید صدر میگفت، اون نکته این است افعال اضطراری رو خارج میکرد که اصلا صلاحیت حکم نداشت، مثل حرکت مرتعش بدون اختیار حرکت کنه، دست کسی ارتعاش دست حرکت داشته باشه، اونا رو خارج میکرد. علاوه یه نکته دیگری هم داره که منشأ اشتباهی نستتون، این شیء دو تا قسم داره، این برای منشأ اشتباه شده، اگر یه دونه قسم داشت همه مصادیقش حلال بود منشأ اشتباه نمیشد، همه مصادیقش حرام بود منشأ اشتباه نمیشد، اما چون دو تا قسم داره در عالم خارج منشأ اشتباه شده. این بیان هم نشون میده که بازم مربوط به شبهات موضوعی است، یعنی فیه حلال و عرامون هم برای احتراز از اون افعال استراری است و هم منشأ اشتباه و توضیح اشتباه هست. چرا مشتبه شده برای شما؟ نه چون فقدان نسه در شبهات حکمیه، منشأ اشتباه فقدان نسه، اجمال نسه، تعارض نسینه، اما در شبهات موضوعی است منشأ اشتباه در چیزه فیه حلال و حرامونه، چون در خارج دوتا مصداق داره. الان من نمیدونم این موجود خارجی مال کدوم صنفه، مال کدوم قسمه. ثم الظاهر ان ذکر هذا القید، ظاهر این است این قید یعنی فیه حلال و حرامون ذکرش، مع تمام کلام بدونه، با آنچه کلام بدون این قیدم تمام میشد، کما فی گلی فی روایت اخرى، چنانچه در بعضی از روایات اصلا این قید نیومده، کل شیء نه حلال تا تعرف انه حرام، اینطوری اومده. این قید که آوردن بیان و منشأ اشتباه آوردن به خاطر اینکه منشأ اشتباه رو هم تبیین کنن که منشأ اشتباه کجاست. الذی یعلم من قولی حتی تعرف، چه این منشأ اشتباه از حتی تعرف الحرام منه هم فهمیده میشه، یعنی چون دو تا قسم داره در خارج، دو تا نوع داره در خارج، برای من این که در دست منه مشتبه شده چه آیا از قسم حلالشه یا از قسم حرامشه، این همان شبهه موضوعی است دیگه، چون در شبهات حکمیه دیگه دو تا قسم نداره، چه کل حکمش یه دونه حکم داره. الان من نمیدونم لحم حمیر حلالن مثلا فرض کنیم یا حرامن، دیگه دوتا حکم نداره. پس این فیه حلالون و حرامون منشه اشتباه رو نشون میده. علاوه در شبهات حکمیه منشه اشتباه فقدان النص، اجمال النص، تعارض النصین نتون فی حلالون و حرامون هست. چما ان الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل ایزن یحصل بذارد. البته این نکته رو از ایشون قبول داریم، چنانچه احتراز از اون افعالی از اون ذکر شده ها، یعنی افعال اضطراری و اینها چه در کلام مستدل بود، با این فیه حلالون و حرامون حاصل میشه. علاوه بر اون چه از اونها میخواد احتراز کنه، یعنی این حدیث اونها رو شامل نیست، نمیخواد حکم ید مرتعش رو توضیح بده، اونها نیست، افعال اختیاری رو میخواد بحث کنه. اما از افعال اختیاری اون فعلی که برای ما مشتبه شده و در خارج دوتا مصداق داره، در خارج دوتا قسم داره، اینها رو میخواد بحث کنه و منشأ اشتباه هم ما به خاطر نشه در خارج دوتا داره. منشأ اشتباه حکمی ما نه به خاطر نسی وارد نشده. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.